بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تسلیه درج می‌کنیم دهی فاطمیه رو. تقریبا از قضیه برجام رهبری مدام اخطار می‌کنن راجع به مسئله نفوذ و این نفوذ در حوزه‌های مختلف قابل طرحه. در عرصه اقتصاد خطر نفوذ شرکت‌های چند ملیتی، کمپانی‌های سرمایه‌داری و صهیونیستی غرب تحت عنوان حل مشکلات اقتصادی در حوزه فرهنگ و آموزش و پژوهش، هوشمند بودن برای شناسایی خطوط نفوذی که معمولاً با عناوین فرهنگی و علمی و آموزشی حرفا صورت میگیره، در عرصه سبک زندگی و رسانه‌ها به شیوه خودش، در حوزه اطلاعات و امنیت و مسائل جاسوسی و اینها به شیوه خودش، بحث جاسوسی و ضد جاسوسی تو همه عرصه‌ها، حتی در قضایای انتخابات هم همینطور. ممکنه گفته بشه تو انتخابات بالاخره صلاحیت و رد صلاحیت ها که خب با نهادهای حکومتی اینا صورت میگیره دیگه، باز خطر نفوذ چیه؟ این خطر به اشکال مختلف قابل طرحه. معنیش این نیست که بعضی اشخاص نامزده ها یا بعضی لیست ها اینا جاسوس هن. بلکه به دو سه شیوه کار انجام شده نیست. اولا که الان میبینید صریحا مقامات آمریکایی و انگلیسی و اینا اسم میبرن، اصلا دیگه صریح میگن به کیا رأی بدید به کیا رأی ندید، که اصلا یه چیز عجیبیه. تا الان انتخابات های قبلی تا این حد من یادم نمیاد که اسم ببرن. باز اینم البته نمیخوام بگم معنیش اینه که کسایی که اینا میگن رأی بدید اینا وابسته و جاسوسن، کسایی که میگن چه و چه، ولی کمترین هدفی که از این که به کیا رأی بدید به کی رأی ندید تعقیب میکنن، کمترین هدفش ایجاد شکاف در میان ملت، ایجاد درگیری های داخلی، تند کردن و رادیکالیزه کردن صفبندی های انتخاباتی و اینکه یه عده ای از لج بگن بله ما اصلا ما وابسته به انگلیسی، ما وابسته به آمریکا، یه عده از اون طرف چی بکنن. یعنی کمترین هدفی که از این لحن حرف زدن تعقیب میکنن ایجاد فتنه های جدید در بدنه جامعه و بدنه نظام هست. از اون طرف با تأیید و تکذیب هایی که انجام میدن البته میتوانن سمپات هایی برای برنامه های بعدی خودشون پیدا بکنن. بنابراین کمترین صدمه ای که میزنن با این کار ایجاد سوء ظن، تفرقه و تشدید تفاوت ها و اختلافات که یک بخشش طبیعی است، به شیوه غیر طبیعی اینها رو تشدید کردن. و نکته دوم این که فرض کنیم یک عده‌ای برنده بشن تو انتخابات، بعد بگن اینا همو انگلیسی‌ها بوده، آمریکایی‌ها برنده شدن، اینا آمریکا و انگلیس برنده شدن، یعنی اکثریت طرفدار ماست. یعنی با یک پروژه 3-4 تا هدف رو تعقیب میکنن، در اینکه کسانی هستن در فعالان سیاسی کشور حتی داخل حکومت بودن قبلا، هستن خواهند بود، که اینا مجرای نفوذ دشمن بودن یا خواهند بود تردیدی نیست. ما از اول انقلاب تا الان توی 37 سال داخل نظام افرادی رو داشتیم که بعدن اسنادشون بیرون آمد، از اسناد لامه تا مسائل دیگه یا رفتار بعدی خودشون نشون داد که اینا از اول خیلی قبول هم نداشتن. داشتیم کسانی که قبول داشتن در صف مقدم انقلاب و نظام بودن و خدمات زیادی هم کردن داخل همین آدم، اگه ما نداشتیم افرادی را که تو دهه 60 برای همین انقلاب فداکاری کردن، تو دهه 80 و 90 گرفتار انواع مشکلات شدن، کمن ولی بودن و افراد موثری هم بودن، هم تو قضایای سیاسی تا حد محاربه پیش رفتن، درگیری درست کردن تو کشور بودن و هستن، یا فساد مالی، فساد اعتقادی، فساد جنسی، انواع اقسام اینا در کمین همه هست، در کمین ما و شما هم هست. بعضی کسایی که تو دهه 60 نه خودشون فکر میکردن نه هیچ کس فکر میکرد کارایی رو بکنن که تو دهه 80 و 90 کردن یا انجام میدن داخل خارج. خب از این تیپ نفوذها مطرح هست تا نفوذ نه به مفهوم جاسوسی، تاثیرگذاری در سبک فکر افراد، تغییر معیارها، تغییر دیدگاه‌ها. ممکنه طرف ناپاک هم نباشه، قصد خیانت هم نباشه، ولی تشخیص ها و معیار ها و حد اهداف و شعارهاش عوض میشه کم کم. البته اینم خودش ریشیابی بشه، این مشکلاتی برمیگرده به خود ماها، در درون خود انسانه. خب خداوند در قرآن به همه اینا ما رو توجه میده. من عرضم اولا با چند آیه شریفه شروع بکنم که خداوند میفرماد که گاهی در شناخت دشمن داخلی و خارجی اشتباه میکنید. دشمن شناسی، شناخت درست موقعیت دشمن که کیان و چگونه و از کدام نقطه ضربه میزنن، یک مسئله مهمی است که خداوند در صدر اسلام با پیامبر و با مسلمین و با اصحاب پیامبر در این مورد آیاتی نازل فرموده. بعضی عرض کردن، بعضی کسانی هستن که واقعا قصد خیانت و جاسوسی حرفا ندارن، تشخیص و معیارها به سمت دیگری میره. اینم یک سطح از نفوذه که ازش تعبیر میشه به نفوذ فرهنگی بیشتر، نه اطلاعاتی و امنیتی. اینها ممکنه آثار امنیتی هم پیدا بکنه، ولی اصلش امنیتی نیست. اصلش اینه که سوالاتی بی جواب تو ذهن بعضی افراد اینا جواب داده نمیشه به موقع و درست. اشکالاتی به بعضی از واقعیت‌های اجتماعی یا واقعیت‌های داخل نظام یا مسائل پیدا میشه، باز کسی جواب نمیده، مسئله برایش روشن نمیشه، خودش هم قدرت تحلیل نداره، مسئله دار میشه. بعد ابتدا این سؤال بعد تبدیل میشه به مسئله، بعد تبدیل میشه به مشکل و معضل، بعد همینطور پیش میده تا تبدیل میشه کم کم به فتنه. شما تو قضایای مختلف انواع اقسام افراد میدیدید دیگه، بعضیا فاسد و جاسوس و نفوذی بودن، منافقین بودن، اعضای سرویس‌های جاسوسی بودن که میامدن جهت حرفا و شعارها رو حتی تعیین میکردن، عوض میکردن، تغییر میدادن. یه بخشی هم نه مردم معمولی، آدمای معمولی، حتی طرفدار انقلاب که بازی میخورد، یعنی واقعا فکر میکرد قضیه یک چیز دیگه ایه، فریب میخوردن. از این طرف هم کنش و واکنش ها گاهی دقیق و به موقع هوشمندانه نبود و سیاهی لشکر برای طرف مخالف درست میکرد. مسئله آگاهی و آگاهسازی و کار فرهنگی است. تفکیک این دو سه مورد از همدیگه بسیار مهمه و خداوند در آیات مختلف به این قضیه اشاره میکنه. من فقط چند آیه رو خدمت شما بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولا در آیاتی از قرآن مثل آیه 101 سوره نساء صحبت خوف فتنه است، تعبیر خوف فتنه، یعنی همین که احتمال بدید که یک پروژه‌ای در جریانه، یه پاش بیرونه یه پاش داخله و از درونش توطئه‌ای علیه اسلام علیه مسلمین بیرون میاد، این کافی است که هوشیار باشیم. و حتی خداوند فرماد که در حین سفرهایی که دارید، گشت دارید، سفرهای نظامی، سفر امنیتی یا هرچی که هست، میتونید نمازتون رو بشکنید، نماز رو کوتاه کنید اگر خوف فتنه هست. یعنی حتی نماز که ستون دین رو میفرماد خداوند که اگر یه جای احساس میکنید ممکنه اصل اسلام و مسلمین ضربه بخوره، اذا ضربتم و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگه یه جایی دارید احتمال میدید که کفار، جبهه دشمن ممکنه ناگهان برای شما کمین بگذارن، ضربه‌ای بزنن و متلاشیتون بکنن، اینا میتونید از نماز قصر در صلات باشد. و این تعبیر خوف فتنه رو میخواستم عرض کنم که خداوند روش تأکید میکنه. خوف فتنه یعنی احتمال انواع توطئه‌ها. و بعد میفرماد ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اینا دشمن آشکارند، دشمنی هاشون رو پنهان نکردن، علنی دشمنی میکنن. بنابراین شما، خداوند میفرماد که به خواب نرید، ساده لوحانه با مسائل برخورد نکنید و هوشیار باشید که ضربه نخورید. حتی تو نماز ممکنه ضربه بزنن به شما. یا این تعبیر در آیه دیگری از قرآن شریف در آیه 4 سوره منافقون، باز دو تا عبارت کلیدی مهم هست. یکی این که تعجب که اجسام هم، فرمودن کسای گاهی با اینها روبرو میشید و اذا رأیت هم تعجب که اجسام هم، اینا رو که میبینی بدنهاشون تو رو به اعجاب میاره. و این یقول تسمع لقولهم، وقتی حرف میزنن حرفاشون رو میشنوی، خیلی دقیق بهشون توجه میکنی. اما اینا که انهم خشب مسنده، اینا مثل چوب میمونن، چوب خشک و بیفایده. و بعد میفرماد که یحسبون کل صیحه علیهم. عبارت بعدیش اینه که خب دشمن رو خداوند داره به پیامبر معرفی میکنه، میفرماد هم العدو، اینا دشمنن، اینا دشمنن، فحذرهم، محتاط باشید در برابر اینها، احتیاط کنید، قاتلهم الله، خدا مرگشون بده، به دست خدا کشته بشن، نابود بشوند. یعنی مرگ بر منافقین. در واقع تیپای منافقین رو میگه که تیپ نفاق، که در ظاهر یه جور گارد میگیرن، یه جور حرف میزنن، به یک سمت وای میستن و در واقع اهداف دیگری دارن، انا دارن، انا یعفکون، اینها از مسیر حق رو برگردوندند و کجا دارن میرن، به کدوم سمت. در آیه 204 و 205 سوره بقره باز تعبیر دیگری دارن که چجوری کسانی قشنگ حرف میزنن، نفوذ، این همه آیات مربوط به نفوذه، کسانی که ادبیاتشون خیلی زیباست، خیلی قشنگ حرف میزنن. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، اینقدر زیبا تحلیل میکنن، حرف میزنن، شعار میدن که اصلا تو رو به اعجاب میندازن، به خودت میگی عجب کسانی هن، به شگفتی میفتی که چقدر خوب تحلیل میکنن، چقدر خوب حرف میزنن، چه شعارهای قشنگی، همه صحبت از ملت، از پیشرفت، از دین، از اخلاق، از اینهاست، حرفا خیلی زیبا. و یشهد الله علی ما فی قلبه، مذهبی هم هستن، از ادهای مذهبی هم استفاده میکنن، خدا رو شاهد میگیرن که اون چه در دل ماست همین هست، اینا عقاید واقعی ماست، پس قسم هم میخورن، خیلی هم زیبا حرف میزنن. بعد که خداوند به پیامبر میفرماد حتی تو رو، شما رو این قشنگ حرف زدن ممکنه تحت تأثیر قرار بده، یعجبو که قولهم، اینقدر خوب حرفا همه درست. و هو الد الخصام، خداوند باز دشمن رو معرفی میکنه، میگه اینها بدترین دشمنانن و خطرناکترن از بقیه، سختترین و لجبازترین و کینه توسترین آدم ها بین همین ها پیدا میشن، شعارا خوب، قیافه و تیپ خوب، حرفا همه انسانی، دینی، انقلابی، ادبیات مذهبی، قسم جلالش هم میخوره، ولی در این حال و الد الخصام، اینا خشنترین، شدیدترین، لجبازترین آدم هاین. و اذا تولا، همین که به قدرت برسن این اداره در میرن تا به قدرت برسن. و اذا تولا، وقتی به ولایت برسن، اونا به قدرت برسن، سعاف الارض لیفسد فیها، اون وقت شروع میکنن به گند زدن همه چیز، و یهلک، نابود میکنن چی رو؟ الحرس و نسل. حرس یعنی اقتصاد، کشاورزی، تولید، یعنی زندگی، اقتصاد مردم رو نابود میکنن. نسل یعنی فرهنگ، جوانان، مردم. اینا قشنگ حرف میزنن، وقتی که به ولایت و به قدرت برسن تمام برنامه ریزیشون برای گند زدن و به فساد کشیدنه، هم اقتصاد رو فاسد میکنن، خراب میکنن، هم نسل رو، فرهنگ رو. والله لا يحب الفساد، خداوند ضد فساد است. تعبیر دیگه آیه 47 تا 49 سوره توبه میفرماد که بعضی افراد هستن که شما اینا همه آیات، از جمله آیاتی که داره نفوذ و خط نفوذ رو توضیح میفرماد که چجوری کسایی میان قشنگ حرف میزنن، قسم هم میخورن، حرفاشون هم خوبه، درسته، و میان تا نفوذ کنن، به قدرت برسن، وقتی به قدرت میرسن فرهنگ و اقتصادتون رو به گن میکشن. این آیه بعدی می فرماد یک کسانی هستن که شما فکر میکنید که میدونید اینا مشکل دارن و نه، ولی فکر میکنید که باید اینا رو هر طور شده اینا باشن و نباشن در نبرد شما با کفر و با دشمن تأثیر داره. میفرماد که لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا. یه تیپایی هستن که اینا شما دارید میرید برای نبرد با دشمن، اینا اگر بین شما باشن شما خیلی اصرار دارید که اینا هم باشن، نمه بهانه میارن که آقا مثلا تا کی برگ بر آمریکا، تا کی نبرد با کفر، تا کی اسرائیل و فلان و اینا. شما تمایل دارید که اینا با شما باشن هر طور شده اینا حرفا رو بزنن. خداوند میفرماد لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا. اینا اگه فرض کنید با شما هم بیان تو این نبرد واقعا و صادقانه نخواهند جنگید با دشمن. اینا که میگن آقای چرا میگین دشمن دشمن، خب قرآن نهی داره میفرماد دشمن دشمن، میگه همول عدو، اینا دشمنه. چرا میگه؟ برای که بعضیا میخوان بگن دشمن نداره انقلاب، ما دشمن نداریم تمام شد. یا بعضیا میخوان هر کی هر چی میگه میگن نه اینم دشمن نیست، این دشمن نیست، اونم دشمن نیست. قرآن میفرماد همول عدو، دشمنه، فریب نخورید. لو خرجو فیکم، اینا اگه با شما بیان برای جهاد و نبرد با دشمن، ما زادوکم الا خبالا، اینا کمکی به شما نمیکنن، اینا صادقانه که حاضر نیستن بجنگن با دشمن. اتفاقا اینا وقتی بین شما باشن لا اوذعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، باز تعبیر فتنه میاد، اینا بین شما فتنه میکنن، هی تردید ایجاد میکنن، هی شعارهای انحرافی میدن، شعارهای غلط میدن، تحلیلهای نادرست ارائه میکنن، باعث میشن بین خود مجاهدین و خود رزمندگان، بین خود جبهه شما، جبهه حق، اختلاف ایجاد میکنن، فساد، ناتوانی، ترس، میترسونن، بقیه رو میترسونن، میگن آقا ما حریف اونا نمیشیم، ما نمیتوانیم، اونا خیلی قویان. لاوذعوا خلالکم، اینم یک تعبیری هم نفوذ، تعبیر دیگه برای نفوذ، لاوذعوا خلالکم، یعنی بین شما یک همچین فضاهایی ایجاد میکنن که شما رو یا بترسونن یا به تردید بندازن که آقا نمیشه، اصلا درسته، درست نیست، ما میتونیم، نمیتونیم، اصلا باید با مبارزه بکنیم، نکنیم. لاوذعوا خلالکم، اینم یک تعبیری دیگه برای نفوذ در قرآن کریم. یبغونکم الفتنه، اینا میخوان فتنه ایجاد کنن در جبهه حق. و فیکم سماعون لهم، بین شما کسانی هستن که حرفای اینا رو خوب شنونده، مشتریه. بعضی اینا به مفهوم سماع رو به مفهوم جاسوس دشمن تلقی کردن که بین شما نفوذی دارن. یک تفسیر دیگه که بعضی کردن اینه که نه، همین آدمایی که خودشون دانسته یا ندانسته عوامل نفوذن و این هی بین شما خلال در خلال شما نفوذ میکنن و بین شما هی مسئله و تردید و اینا ایجاد میکنن، نگو خب بکنن، کسی به حرف اینا گوش نمیکنه. چرا گوش میکنن؟ بعضی بین شما هستن ضعیفن، شنونده این حرفا هستن، مشتری ان اینا میشن. چرا؟ شما نفوذ پذیرید، همتون به یک اندازه تحلیل ندارید که مگر در جنگ صفین نیامدند نیروهای شهادت طلب امیرالمؤمنین رو علیه علی شروندن. این خوارج میدونین از همه ما و شما ها مؤمنتر بودن. خوارج به لحاظ سیاسی، شیعه سیاسی، تو خط علی بن ابی طالب، نماز شب خون، همه نماز شب خون، حافظ قرآن، قاری قرآن، اونقدر سجده میرفتن که پیشانی هاشون و دست هاشون و زانوی پاشون زخم بود. چقدر سجده میرفتن؟ حافظ قرآن و شهادت طلب، یعنی وقتی امیرالمومنین میگفت برید دیگه میرفتن، نمیترسیدن. خوارج کسایی هستند که تو جنگ جمل جنگیدن، برای علی جنگیدن تو جنگ جمل. بهشون گفتن آقا اون طرف نمیدونم جناب عایشه طلحه زبیر فلان، میگن باشه هر کی میخواد باشه. اینا بعد مسئله دار شدن راجع به امیرالمومنین تو جنگ صفین، برای که اونا قرآن بردن سر نیزه و تا ایستادن تا یکی که تا پایی که توی جبهه به امیرالمؤمنین حمله کنن ایشونو بکشن. و بعد آخرم یکی از همینا علی رو ترور کرد دیگه. نفوذ، خطر نفوذ همیشه هست. بین شما فرمود کسانی هستن ضعیفن، تحلیل ندارن، عقلشون کمه. بازی میخورن، اطلاعاتشون ناقصه. چجوری همینا ها با توطئه معاویه و امراض همینا روشون کار رسانه‌ای شد، با قرآن سر نی بردن. و اینا رو از دل سپاه امیرالمومنین کشیدن. شهادت طلبانی که در برای علی حاضر بودن کشته بشن، در جنگ با علی حاضر شدن کشته بشن، امیرالمومنین رو تکفیر کردن. آخرش هم یکی از امینا دیگه علی رو ترور کرد. چجوری رفته تو مسجد الحرام کنار حجر اسماعیل با خدا پیمان بسته برای عملیات انتحاری. سه نفر از خوارج اونجا پیمان بستن، گفتن تمام مصیبت مسلمی زیر سر سه نفره، علی و معاویه و امراض. این سه تا باعث شدن مسلمین دارن با هم میجنگن. ما سه نفر آماده عملیات انتحاری، با خداوند در مقدسترین جا پیمان میبندیم که بریم برای سه تا عملیات انتحاری، علی و معاویه و امراض رو بزنیم، مسلمین رو خلاص کن از دست اینا. کی؟ ماه رمضان شب قدر این کار خواهیم کرد. برای چی؟ برای که هر عمل پاداشش هزار برابر بشه. همونجا هم کشته میشه. کارشون اینجوری بوده دیگه، ترور انتحاری مقدس برای زدن علی، کسی که سرباز علی بوده. از این سه تا ترور در یک شب سه تا ترور قرار اتفاق بیفته، دو تاش ناکامه، ترور علی بن ابی طالب موفقه و ایشون شهید میشه. ابن ملجم فرار نکرده، میدونسته گیر میفته، آمده برای که کشته بشه در راه خدا، در راه حق، عملیات انتحاری کرده با امیرالمومنین. خب نفوذ اینجوری صورت میگیره. گاهی آدم نماز شب خون شهادت طلب رو تبدیل میکنه به عامل خودش. میفرماد که اینا اگر بین شما هم بیان فتنه، دنبال فتنه هم میخوان فضا رو تیر و تار کنن، شما رو مسئله دار کنن. یه عده هم بین شما مشتری اینا، این حرفاشون میشنون، یه عده هم جاسوس هم هستن. والله علیم بالظالمین، خداوند میداند ظلم چیست و کیا دارن ستم میکنن. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، اینا از قبل از جنگ و جهاد با دشمن رو در رو فتنه رو شروع کردن که از داخل پشت جبهه شما رو دوچار شکاف کنن. و قلبوا لك الامور، حتی به پیغمبر خدا میفرماد میان پیش تو که تو رو بازی بدن. قلبوا لك الامور یعنی حتی میان پیش تو که صورت مسئله رو عوض کنن، میگن آقا مسئله چیز دیگه و تحلیل میخوان به پیغمبر تلقین کنن. یعنی قلب امور، اینم یک معیار دیگه برای نفوذ، که امور رو قلب حقیقت، جای حق و باطل و معروف و منکر و درست و غلط و کی چی میگه، اینا رو آدم ها رو با هم عوض کنن. حتی برای تو برنامه دارن، خداوند به پیغمبر میگه تو برای تو پروژه دارن برای شما. قلبوا لك الامور حتى جاء الحق، تا اینکه حق آمد و روشن شد و ظهر امر الله و فرمان جهاد آمد، فرمان خدا آمد و هم کارهون. حالا که دیگه قرار شد نبرد با کفر و استکبار، در اون موقع با مشرکین نبرد دیگه شروع بشه، اون وقت شروع میکنن حالا باز به بهانه. و منهم من یقول اذن لی ولا تفتن لی، بعضیشون دیگه حالا میبینن فتنه ها شکست خورد، میان بهت میگن که آقا میشه به ما اجازه بدید ما نیاییم تو جنگ با دشمن و ما رو تو فتنه نندازید. اینا به درگیری با کفر و استکبار میگن فتنه. خداوند میفرماد الا فی الفتنه سقطوا، میگه اینا تو فتنه سقوط کردن، تو با مغز شیرجه رفتی تو فتنه، حالا آمده به پیغمبر میگه ما رو تو فتنه ننداز، فتنه همونه که تو توشی، تو فتنه ای. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم همین الان احاطه داره بر شما، بر کافران. باز تعبیر دیگه که باز برای نفوذ، ببینید تعبیر یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، باز یک معیار دیگه برای نفوذ. میفرماد که کسانی که کفار رو بیشتر از مؤمنین دوست دارن، با اونا دل میدن و قلبه میستونه، میفرماد این نفاقه. بشر المنافقین، آیه 138 سوره نساء، بشر المنافقین، به اینایی که شخصیت دوگانه دارن، میخوان هم انقلاب هم ضد انقلاب، هم حق هم باطل، هم اسلام هم کفر، قاطی پتی هر دوش، یک تو یک سخن، تو یک صحبت، یه تیکی عجیبه یه تیکی عجیبه، هم مکتبی ترین حرفو میگم ضد مکتبی، هر دوش با هم. نفاق یعنی این، یعنی شخصیت دوگانه. این آقا هم متدینین نگه داریم، هم بیدینین نگه داریم، هم حق و هم باطل، همه رو نگه داریم اینا، چون هدف حق نیست که، هدف منم، مایی. میفرماد بشر المنافقین، به اینایی که شخصیت دوگانه دارن میخوان حق و باطل و مخلوط میگن، اینا رو بهشون اختار بده. به ان لهم عذابا علیما، عذاب دردناکی در انتظار شماست. کیان اینا؟ نفوذ. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، کسانی که با کافرین طرح دوستی می‌ریزن، با اینا قلبشون بیشتر با اونایی است تا با مؤمنین. با اینا که روبرو میشن شادن، با مؤمنین که روبرو میشن حرف میزن ناراحتن، عصبانین، بیشتر قش میکنن اونور. ایب تغون عندهم العزه، خداوند میفرماد که شما عزت رو از دشمن میخواید؟ شما تو دست و بال کفار دنبال عزت میگردید؟ فکر میکنید عزت پیش اوناست؟ لله جمیعا، در حالی که عزت 100% نزد خداست، بیرون از حریم خداوند عزتی نیست. دنبال عزتی چرا به اونا کرنش و ضعف نشون میدی؟ در برابر خدا تسلیم باشه. خب این یک بخش. یک بخشش هم پس اینا ببینید بعضی از آیاتیه که در راجع به فرهنگ نفوذ حرف میزنه، که کم کم بری تحت ولایت دشمن، برات مهم باشه که اونا خوشحال بشن، اونا خوشحال بشن. امام میگفت که هر وقت میبینین آمریکا و انگلیس اسرائیل از شما تعریف کردن بترسید. حالا امام که تومه میگه بدانید یک غلطی کردید، تعبیر امام اینه، بدانید یک غلطی کردید. البته این نباید به این معنا نیستش که ما اگر دشمن یه وقتی از یک کسی یا کسانی تعریف کرد، ما هم زود همون جمله دشمن رو تکرار کنیم، بگیم بله شما آمریکایی نوکر این فلانین، که این خودش توی طرح دشمن بازی کردنه. دشمن نمی‌دونه بخاطر اینکه دشمن یک هدف حد اقلی داره که صف انقلاب رو به جون هم بندازه تحت عنوانی که خودش میگه اینا با ما هستن. یک وظیفه مردم دارن، نیروهای انقلاب دارن، که تحت تأثیر حرف دشمن شروع نکنن به هم دیگه مارک زدن و اینا. ولی وظیفه اصلی هوشیار باشن، هوشیار باشن که کسانی ممکنه الد الخصام کینه توز ترین دشمن باشن، اما خیلی قشنگ حرف بزنن. پس ببینید وظیفه این و این طرف، یک تو طرح جامعه دشمن بازی نکنن. او میخواد همه به جان هم بیافتن، این بگه تو آمریکایی و بگه تو فلان فلان. اما دو، قرآن میفهمد دقیق هوشیار باشید، چون واقعا آدم دارن بین شما. اینقدر قشنگ هم موضع میگیرن که باور نمیکنه که اینا تو خط اونا هن. این هوشمندی هم باشه. از اون طرف به اون طرفیایی که حمایت میشه ازشون از طرف غرب، به اونا خداوند تذکر میده که در خودتون ملاحظه کنید که چه نقطه ضعفی ممکنه بی در شما باشد که دشمن در شما طمع کرده باشد. اینم به یک دستور دیگر قرآن است، مواظب باشید چرا طمع کرده. اینا همه در واقع آیات ضد نفوذه. و بعد تأکید قرآن بر وحدت، لیکن مواظب باشید که اگر شما را به جان هم بندازن دچار فشل میشید. تذهب ریحکم، به اصطلاح چیز میگن بادتون در میره، یک ابهت شما یه سوزن میزنه بادتون خالی میشه دیگه. تذهب ریحکم، این شوکتتون میریزه، ابهتتون میریزه. وقتی خودتون به جان هم میفتید دیگه دشمن از شما نمیترسه، میگه اینا خودشون با هم درگیرن. اون وقت طمع میکنه، اون وقت نفوذهای واقعی جدی خطرناکتر اتفاق میفته، وقتی که نیروهای انقلاب خودشون به جان هم بیفتن و درگیر میشن علیه هم. ما تو عملیات ها، ماموریت های به اصطلاح اطلاعاتی و عملیاتی و شناخت تاکتیک های دشمن روایت زیاد داریم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام حسن سلام الله علیه، سید الشهدا سلام الله علیه، اینایی که در معرض مستقیم بحث حکومت بودن، چون دیگه از بعد از سید الشهدا مسئله حکومت دیگه مطرح نبود تا زمان باز حضرت رضا سلام الله علیه. باز اونجا هم یک بخشی از این نوع بحث و طرح هست. در دوران دیگه فقط مباحث اطلاعاتی که اهل بیت مطرح میکنن عمدتاً بحث‌های اطلاعات و ضد اطلاعات در برابر حکومته، چون اینا به اصطلاح اپوزیسیون اون موقع ضد پوزیشن حاکم بودن. دقت‌های عجیب غریبی که میکردن در این که حتی مثلا در روایت داره امام به فلانی میگن از وقتی رد میشه از جلوی در خونه ما حتی بر نگرد در خونه رو نگاه کن، اونجا میپاهم مثلا مغازه بود، یعنی حتی نگاه بکنی از به در خونه یه براشون معنی داره، فلان جا رفتی فلان. اسب رو آموزش دادن، شطور رو آموزش دادن که او مثلا نام بره بدون سوار یا با یک بچه بره، اون اسب میدونه کجا باید بره، یا او شطور آموزش داده که نامه رو ببره چی رو بیاره. از این چیزا در روایت ما خیلی زیاده که ضریب هوشی 100% بالاترین ضریب هوشی رو در برابر دشمن به کار بستن، توکل به خدا به جای خود، آمادگی برای ضربه خوردن از دشمن برای خدا به جای خود، اینا همه هست. اما از این طرف این دقت ها که حالا من یک دو تا نمونهش عرض بکنم، رسول الله عبی ابن کعب رو خواستند خصوصی، بهش فرمودن که یه نامه بهش دادن، مأموریت بهش دادن اما بهش نمیگن چیه، نامه در بسته بهش میدن، میگن نامه رو خودت هم نباید بخونی چیه، با این نامه باز نشده بدون اطلاع هیچ کس نیمه شب فلان ساعت میری فلان جا، یک روز با اسب سریع باید بری شب تو تاریکی، اونجا که رسیدی نامه رو باز میکنی، اونجا نامه رو باز میکنه که میری بین فلان قبیله با فلانی تماس میگیری، او رو با خودت بر میداری، دو روز میتازی با اسب، دو شب نامه دوم رو اونجا باز میکنی. شما ببینید به خود طرف خودش نمیدونه مأموریتش چیه، اینقدر کار دقیق و پیچیده و ضد نفوذ. اونجا نامه دوم رو باز میکنی، میگه از پیغمبر پرسیدم اونجا اون جای دوم تقریبا کدوم سمتا میفته نامه، پیغمبر میگن تو نامه هست، یعنی به خودش هم نمیگن، میگن تو نامه هست. بعد فلانجا میرسی دم چاه آب، اونجا نامه بعدی رو باز میکنی، بخش بعدی نامه رو، به حرکت خود ادامه بده تا به ناحیه بطن نخله برسی، از اونجا به نام خدا و به برکت خدا آباد شده است. بعد میگن اونجا که رسیدی یک گروهی رو که قبلا هماهنگ شده به شما ملحق میشن که با اینا باید بری برای یک مأموریت، و تعبیر میکنن که هیچ کدوم از اونها رو مجبور نکن با تو بیان، هر کس که میترسه یا نمیخواد بیاد از خودتون جدا کنید، چون باید 100% آماده باشن برای فداکاری. اونا که تردید دارن میترسن بهشون نگید مأموریت چیه، ولی بگید خطرناکه، جداشین از اینا. با بقیه که دیگه آمادن ایستادن برای تا آخر کار، میرید فلان جا، در فلان اونجا که رسیدین کمین میگذارین و یک عملیات کمین باید اجرا کنین علیه یه ستونی که داره از فلان جا میره به فلان جا. یا درباره جنگ بدر، شب جمعه هفته ماه مبارک رمضان که میرسن به دره بدر، پیامبر به حضرت امیر سلام الله علیه و به زبیر و سعد ابن ابی وقاص و یه نفر دیگه مأموریت میدن که برید منطقه چاه بدر رو اطرافش رو تا چند کیلومتر دقیق شناسایی کنید و ببینید که کمین گذاشتن یا نگذاشتن، یا چجوری باید عمل کنیم، آخرین اتفاقات تحولاتی که اونجا اتفاق افتاده. فرمودن میخواهی، جمله پیامبر اینه، فرمودن میخواهم درباره چاه هایی که کنار تپه است تمام اطلاعات، آخرین اطلاعات رو برای من بیارید، جوری که مثل این که خود من اونجا هستم. در یک جای دیگه خبر رسید که یه قبیله پیمانی بسته و بعد زده زیر پیمانش با نیروهای اطلاعاتی مکه در ارتباط با مشرکی، نفوذ کردن بین قبائلی که با پیغمبر پیمان دوستی دارن، نفوذ کردن رو اینا، تأثیر گذاشتن و اینا رو آماده کردن برای خیانت. پیامبر سعد ابن معاذ رو و سعد ابن عباده رو، عبدالله ابن رواحه و دیگرانی رو میفرستن منطقه، فرمودند میرید جدا جدا راجع به مردم، هم از مردم عادی سوال میکنید، پراکنده که بینید مردم هم گاهی خبری از مردم پچ پچ میکنن، از اونا خیلی چیزا میشه فهمید. بعضیا میرید از رو پچ پچ های مردم دست به دست بیارید که چه اتفاقی داره میفته اونجا. بعضیاتون هم میرید با افرادی که اطلاع دارن و افراد موثرن به این شیوه ها از زیر زبونشون بکشید که چه اتفاقاتی داره اونجا میفته، آیا اطلاعاتی که به من داده شده است صحت دارد یا خیر. گزارش هایی برای من آمده از داخل اونا که خود پیامبرم بین اونا نفوذی داشتن، فرمودن نیروهای اطلاعاتی ما از داخل بنی خزاعه به ما اطلاع دادن یه اتفاقاتی داره میفته، برید اونجا هم از بدنه مردم پچ پچاشون در بیارید چه خبره، هم فلانی فلانی برید با فلانها به این شیوه بحث بکنید و ببینید اینا چیز. بعد فهمودن اگر خبر صحت داشت وقتی برگشتید جوری با من صحبت کنید که فقط من متوجه بشم چی میگید. هیچ کس دیگه نباید بفهمه که این نتیجه این گزارش چیست. و مراقب باشید این خبر بین مردم هر چه باشد آشکار نشود. اگر بر عهد و پیمانی که با ما داشتن وفا کردند و معلوم شدی گزارشی که به من رسیده درست نیست، وقت اونجا علنی کنید اظهار دوستی و تجدید پیمان که در این حال بفهمند که ما حواسمون هست که چه اتفاقاتی میفته، ولی خوشحالیم که خبرها دروغ بوده. یعنی اینکه یه جوری حرف بزنید که کسی متوجه نشه و فلان. حالا از این وقت زیاد من دیگه عرض کنم، بعد یک نکته دیگه میخوام. گاهی هم ماموریت‌های خطرناکی به افراد میدادن که افراد میترسیدن نمیرفتن. نیروهای خودشون، اصحاب مسلمین، نیروهایی که مثلا عبدالله ابن مبارک نقل میکنه از ابوبکر ابن عثمان، میگه از ابو امامه شنیدم که گفت پیامبر دو تا ماموریت میخواستن بدن. در یک ماموریت به سهل ابن حنیف یا حنیف و عامر ابن ربیعه دستور دادن که سریع حرکت کنید، الان برید فلان جا و اطلاعات بیارید برای من، جواب این 5 تا سوال میخوام. ماموریت دوم رو واگذار کردن، خودشون کسی رو تعیین نکردن، میخواستن ببینن کیا تا کجا هستن. حذیفه میگه که ما با رسول الله در جنگ احزاب محاصره بودیم، در یه شبی که طوفان بسیار سخت و وحشتناکی بود نشسته بودیم، خبر آمد که پیامبر فرمودن که توی جبهه‌ای که ما داریم اون کانال، اون بخش از خندق و خاکریزا اونا نفوذپذیره و خطرناکه، میخوام یک کیتون بریم و آخرین اطلاعات دقیق رو از اونجا بیارید، ببینید بچه نیروهای ما که اونجا هستن چقدر آمادن و از کجاها خطر هست. خود این حذیفه میگه ما همه ترسیدیم بریم. پیامبر داوطلب خواست، هیچ کس بلند نشد. پیامبر فرمودن که هر کی میخواد بره بدونه که در قیامت با همین، با من محشور میشه. میگه بازم ترسیدیم همه. دو سه نفر شروع کردن با هم دیگه حرف زدن که یعنی ما نشنیدیم پیغمبر چی گفت. میگه ما در 30-40 نفر بودیم اونجا نشسته بودیم، حالا همه هم نبودن. پیامبر فرمودن که کسی بین شما هست بره از اونجا گزارش بیاره که فلانا. میگه باز ما همه سرمون انداختیم پایین، منتظر بودیم یک کسی داوطلب شه. هر چیه منتظر بودیم، هیچ کس داوطلب نمیشد. بعد پیامبر فرمودن که حذیفه بلند شو. میگه منو صدا زد، اسمم آورد. میگه من دیدم اسم آوردن که نمیتونیم نریم، چون ما مطمئن بودیم بریم بر نمیگردیم، اونجا قطعا یا شهید میشیم یا اسیر میشیم. بعد میگه که من گفتم چشم آقا. بله بله چشم. فرمودن که برو اونجا یک گزارش بردار، خبر بردار بیار. بعد که گفتم چشم رفتم، خیلی میترسیدم، پیامبر فرمودن حذیفه نترس، میری بر میگردی. خب از این موارد زیاده که دیگه من علی همه شما مخابرت بکنم. یک نکته دیگه، مسئله باز در روایات و آیات روایات راجع به مسئله زن و گمان. زن و گمان میدونید که قرآن رو معیار و حجت نمیدونه برای داوری. میفرماد که ان کثیرا من الظن لا یغنی من الحق شیئا. بسیاری از زن و گمان هاییست که تا 80% هم احتمال میدی اینجوره، ولی واقعا اینطور نیست، اشتباه کردی، جای حق رو نمیگیره. بعد میمونه مسائلی که احتمال بحثیست و ما خبر نداریم، ممکنه توطئه باشه، ممکن نفوذ باشه. همین مواردی که از پیامبر نقل میشه که فرمودن که برو تحقیق کن ببین چجوره، یعنی چی؟ برو ببین آیا در قبیله خزاعه این توطئه به نتیجه رسیده، واقعا دارن یک حرکتی رو انجام میدن، یعنی چی؟ احتمالش میدیم، احتمالش هم جدیه، ولی مطمئن نیستیم، باید بری تحقیق کن. حالا در این مباحث چند تا مسئله است که مسئله متعددی، من فقط به دو تاش اشاره میکنم. یک، زن راجع به اشخاص داریم، اصل قطعی اسلامی، اخلاق اسلامی و احکام اسلامی است، حمل بر صحت. یعنی حتی اگر میبینیم یه آدم سال درستیه، حتی دیدیم این رفت وارد یک جایی شد که اونجا مثلا مرکز فساد احتمالاً، حتی اگر تا اینجا دیدی، باز نمیتونیم بگیم 100% این رفت برای فساد. در روایت داریم حضرت امیر فرمودن که به مالک فرمودن اگر کسی رو شب در حال گناه دیدی، حتی نه که احتمال میدی، دیدی گناه کرده، صبح فردا به او به چشم گناهکار نگاه نکن. چون شاید بعد از اون گناه توبه کرده باشه و خداوند توبهش رو پذیرفته باشه. پس ما یه بحث اخلاقی داریم، اخلاق شخصی. سوء ظن به افراد گناهه، حتی اگر 90% احتمال میدی یک اتفاقی افتاده فلان کسی. یک مردی با یه خانمی دارن با هم خندیدن، چه برسه به این که مسائل بالاتر هم دیده میشه. این که زود نتیجه بگیریم اینا فاسده، این فلان کار کرده، یا یک کسی یک جایی جلسه خصوصی شوخی کرده، جوکی گفته که مثلا جوک سیاسی گفته که حتی مثلا ممکنه بر بخوره به طعنه باشه به نمیدونم رهبری، به کی فلان، به نظام، به امام، بازم دلیل نیست. این به لحاظ اخلاقی، اخلاق شخصی. حتی ممکنه کسی تو یک جمعیه با یک افرادی که اونا آدمای خرابی هن، با اینا رفیقه، باز نتیجه بگیریم این یکی از اوناست و مثل اوناست، بازم نه. ما روایات زیاد داریم که سوء ظن به افراد به لحاظ اخلاق شخصی، سوء ظن به افراد گناهه. حمله بر صحت اینه که اگر دو تا احتمال میدی در مورد یک فعل یک کسی، اخلاق اسلامی میگه باید احتمال درست رو ترجیح بده، بگی نه اون نیست، منظورش این بوده. تو تلفن به یک کسی یک چیزی گفته، شنودی شده، اینا یک حرفی رو زده، شوخی کرده، منظور نداره، یا با فلان کسی حرف رو زده فلان. این در مورد اخلاق شخصیه، اخلاق اسلامی اینو میگه. ظن میدون یعنی احتمال قوی، نه احتمال ضعیف. نمیگه وقتی شک داری حمله بر وجه بد بکن، میگه حتی اگر ظن و گمان داری، یعنی احتمال قوی میدی. مثلا 90% میگه این کار، این حرف که معنیش معلومه چیه دیگه، با فلانی بوده که معلومه، یعنی چی؟ نه معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. اصلا شاید این یک مأموریتی داره که برای یک کاری رفته اونجا داره انجام میده، شاید اصلا این اطلاع نداره که اونجا چه خبره یا این شخص کیه. خیلی از این مسائل رو باید تا میشه هم به صحت کردی از نظر اخلاق اسلامی به عنوان اول. بعد یک عنوان ثانوی پیدا میشه و اون مسئله جاسوسی و نفوذ و خطر توطئه های پنهانی است. اینجا یک حکم دیگر شرعی داریم. اینجا اتفاقا اگر حمله بر صحت بکنی همه چیز را، نشون میده ساده لوحی، علامت حماقت. اینجا باید همه چیز، هر احتمالی رو در مورد هر چیز و هر کسی باید داد. این عنوان دومه، نه به عنوانی که قضاوت و داوری کنی. ما داوری نکردیم، مطمئن 100% نیستیم، اما هر احتمالی رو باید بدی، چون دشمن دیدیم در طول تاریخ از چه مسیرها و منافذی نفوذ کرده و از طریق چه کسانی چه کارهایی رو کرده. دیگه کسی از ابن ملجم، دیگه ابن ملجم فدایی علی ابن ابی طالب بود، سرباز علی بود، که یه وقتی حضرت امیر بهش گفتن، با کنایه بهش گفتن که خلاصه بهش فهموندن که تو یه وقتی با من در میفتی اینا، نقد شده که ابن ملجم اینقدر ناراحت شد، او اوائل جوانیش اینقدر ناراحت شد شب خوابش نمیبرد، چی شده آقا، چی گفتن، منظورشون چی بود. همین آدم بعد آمد قربتن الله امیرالمومنین رو زد. اصلا تمام این فتنه هایی که ما از اول انقلاب تا حالا داشتیم کیا پشتش بودن؟ همه کسایی بودن که تو نظام مسئولیت های درجه اول و دوم داشتن دیگه. ما غیر از اینا که مشکل نداشتیم که از... یعنی اولین نخست وزیر مرحوم بازرگان، بعد اولین رئیس جمهور بنی صدر، بعد مرحوم آقای منتظری قائم مقام رهبر، شخص دوم انقلاب با او همه سوابق خوب، با او همه سوابق درخشان، همجور بیاد دیگه تا حالا. منظورم شخص و اشخاص خاصی نیست، کلی دارم. و در آینده هم همینطوره. یعنی شما، ما فکر نکنیم که از آمریکا نیرو پیاده میکنن تو تهران یه غلطی میتونن بکنن. تمام اصلا یه غلط ها رو نمیتونستن از اولا بکنن، اولا میکردن به امید یک کسایی در داخل بود. نه، در داخل از خود ماها استفاده میکنن، از خود شماها استفاده میکنن، هم خود شماها بعضیتون جاسوسی. از درون خود جبهه حق یار میگیرن، یارگیری میکنن. نه واقعا خدا عاقبتش هم شماها رو به خیر کنه، معلوم نیست در حال چی میشه. من که عاقبتم به خیر تموم شد و رفت و یا آخراشم. یعنی این حالت که فلانی فلان جور شد، نه آقا، با بعضی از اینا از ما و شماها خیلی فداکارتر بودن. راجب آدما قضاوت نمیشه کرد واقعا. ما راجب خودمون هم قضاوت نمیتونیم بکنیم. نمیدونیم واقعا 5 سال دیگه ما کیم، چیکار داریم میکنیم. تمام اینا که رشوه، اختلاس، دزدی، خیانت، جاسوسی، لجبازی، اینا آدمای سابقه خوبی داشتن. همین منافقین میگیم، مگه اینا بچهای بدی بودن؟ حالا اونایتون که جوونه نمیدونین، همین منافقین زمان شاه قبل از انقلاب بچه مسلمونا آرزو میکردن که مثل اینا باشین، با اینا آشنا بشین. اینجور آدمایی بودن، شدن مزدور آمریکا، نوکر صدام، جنایتکار، فاسد، آدمکش، کثیف‌ترین آدما همینا بودن شدن. مگه اینا زمان شاه زندان نبودن؟ مگه اینا شلاق نخوردن؟ شدن دیگه، میشین. پس ما دو تا اصل داریم. ببینید، یک، عنوان اولی تجسس در حریم خصوصی افراد و سوء ظن به افراد حرام، باید حمله بر صحت کرد اگه میخوای راجع به شخص قضاوت کن. به عنوان ثانوی، عنوان ثانوی چیه؟ یعنی یک مشکلی پیش آمده که دیگه تو نمیتونی بنا رو بر خوبی همه بذاری، توطئه است، نفوذ دشمنه، مسئله خود اون شخص نیست. از اینجا به بعد اگه بخوای همه چی رو حمله بر صحت کنی، هر صدایی میاد بگه انشالله گربه است، این دیگه ساده لوحیه، حماقت، این حماقت. بعد نفوذ میکنن بیخ گوشت، سوارت میشن، تا اون وقت میفهمی آمدن. دشمن میاد بالا سرت، اون وقت میفهمی. روایت داریم از حضرت امیر که وقتی دشمن کار نکنی، دشمن بیاد با لگد بیدارتون کنه. تو اصلا نباید اجازه بدی او به حریم تو نزدیک بشه، به خصوص وقتی میبینیم که بهترین افراد چجوری تبدیل میشن به بدترین افراد و همه در خطریم. اینجا تو روایت داریم به شدت مراقب باشید، هیچ چیز رو نباید عادی تلقی کرد، هیچ صدایی رو نباید گفت انشالله صدای گربه است. هر اتفاقی میفته باید بدترین احتمال در موردش داد. اما قضاوت راجع به اشخاص نمیکنیم، ولی احتمالش باید بدی بررسی بکن. این میشه اطلاعات اسلامی. وقت ظنی که به افراد برده میشود هم به اخلاق مربوطه هم به عقل. اخلاق اینه که وقتی آدم بیماریم، با یک کسی مشکل شخصی داریم، یا باندی یا قبیله‌ای جنایی داریم، این دخالت بدی توی ظن و گمان ها، نه، این خیانته. بنده ممکنه یک کسی رو افکارش و خط سیرش و روحیات شخصیش و حتی جناحش من قبول نداشته باشم، ولی باید عدالت و امانت رو رعایت کنم. دروغ در مورد افراد، بزرگ نمایی یک چیز کوچک یا کوچک نمایی یک چیز بزرگ، این به لحاظ اخلاقی. یک بحث دیگه هم عقله. در روایت داریم ظن الانسان میزان و عقله. عقلت هر چقدر باشه، ظن و گمان متناسب با همون سطح از عقله. اگه یک کسی عقل پیچیده قوی داره، ابعاد مثلا درست میفهمه، این ظن و گمانهاش عقلانیست، نه سرش کلا میره بازی میخوره، نه بی خودی ظنی پیدا میکنه. اگه کسی عقلش کمه، یه تشکیلات یا یک شخصی یا یک چیزی عقلش کمه، ذریب هوشیش پایینه، عقل تجربیش ضعیفه، زود نتیجه میگیره از هر چیزی نتایج غلط، اهل افراط و تفریطه، اینو در روایت میفهمد این زن درست نیست. بنابراین اینکه ما چه زنونی را، چه گمانه ها و احتمالاتی رو باید قطعی و دقیق پیگیری کنیم، هر کی بخواد باشه، چون ما از بالاترین رده های حکومت ضربه خورده انقلاب، بالاترین رده های جمهوری اسلامی به انقلاب ضربه زدن، کسی دیگه ای ضربه نزده اصلا. این باید کاملا هوشیار بود و دقیق. در این حال تو این ظن و گمان های غیر عقلانی، غیر اخلاقی، داوری های سریع و اینجور مباحث نباید رفت. این که میفرماد خداوند یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ای مؤمنین، اگر مؤمنید از خیلی از ظن و گمان ها بپرهیزید، چون بعضی از اینا گناهه. ولو قرینه داری که آقا فلانی که چقدر الان راحت حرف میزنن، تهمت میزنن به هم دیگه، تو فضای مجازی هم که آمده دیگه، هر کسی هر چی به ذهنش میاد یا خواب میبینه میاد میگه، به عنوان بیداری نقل میکنه. چقدر آبروها داره الان توی فضای مجازی به دروغ ریخته میشه. یه قرینه هم داره طرف، فلانی فلان جا اینو گفت، فلان کار کرد، فلان جی رو فلانی و فلانی بود، خب باشه این دلیل نمیشه. اما هوشیار باید بود، باید تحقیق کرد. ذا امر اخیک الا احسنه، اصل اسلامی، کاری که برادرت میکنه حرفی رو میزنه اینا، این رو ولو احتمال بد میدی، این رو به احتمال خوب حمل کن. ما یقلبک ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محملا. استنی فرمودن اگر برادر مؤمنی یک چیزی گفته، ظاهر حرفش خیلی بده، ظاهر این کارش خیلی عجیبه، ولی یه احتمال خوب در موردش هست، فرمودن اون احتمال خوب رو به ذهنت بیار، بگو بله فلان جا دیدمش، فلان حرف رو زد، فلان کار کرد، با فلانی بود، ولی نه نمیدونسته، اصلا داشته از اینجا عبور میکرده یا شوخی کرده. این در مورد اخلاق اسلامی. اما از اون طرف فرمودن اذا کان الجور اقلب من الحق، اگه یه جایی خطر توطئه است، تو یک فضای قرار گرفتی با کسایی سر و کار داری که اینجا جور بیشت غالب است بر حق، یعنی خطر توطئه و کفر و نفوذ و اینا هست، اینجا چی؟ دقت کنید اینا رو باید با هم دید. لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا، حلال نیست، حق ندارید همه چیز رو حمله بر صحت بکنید و گمان خیر ببرید، بگید آقا آدم داره به این خوبی حرف میزنه، به این قشنگی حرفاش درست، تیپش نگاه، کاراش نگاه، حتی سابقه شو ببین. نه، فرمود نه، نه اینجوری نیست، ممکنه اتفاقی افتاده باشد. لم يحل لأحد، هیچ کس حق ندارد، ایظن به احد خیرا، گمان خیر ببرد در مورد کسی، حتی یعرف ذالک من، مگر اینکه یقین کنی، معرفت، آگاهی پیدا کنی که نه واقعا اینجوری نیست. حتی میفرماد اگر با دشمن صلح کردید، واندید بعدش، بعد از صلح خطرناکتر از قبل از صلح. ببینید حضرت امیر در نامه 53 میفرماد الحذر کل الحذر، احتیاط احتیاط احتیاط، کی از کی؟ من عدوک بعد صلح، از دشمن بعد از اینکه داره لبخند میزنه که آقا آشتی شد تمام شد فلان. فرمودن حالا وقت ترسیدن و نگرانی است، چون وقتی که دشمنی علنیه، خب طرف معلومه دشمنیش علنیه، و وقتی که ظاهرش اینکه تمام شد، فرمود حالا توطئه، خطر توطئه حالا شروع میشه، چون شما به خواب میری، وامیدی، میگی خب دیگه خطر گذشت، در حالی که خطر اصلی داره شروع میشه، یه همون خطر نفوذه. از جمله الحذر الحذر من عدوک بعد صلح، احتیاط 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 در مورد دشمن بعد از اینکه اظهار صلح کرده. فان العدو ربما غارب لیتغفل، دشمن بسا نزدیک میشه به تو برای که غافلگیرت کنه، از صف مقابل میاد تو این صف، میگه خب تمام شد آقا، روسی کنیم و اینا، نزدیک میشه برای که ضربه اصلی رو بهت بزنه، ضربه ای که تا وقتی با او احساس دشمنی میکنی از او نمیخوری او ضربه رو، چون مواظبی، ولی وقتی میاد این طرف، از اون لحظه به بعد منتظر خطرناکترین ضربه ها باش. فخذ بالحزم، با تمام دقت احتیاط و ملاحظه کن، واتهم فی ذلک حسن الظن، اینجا حسن ظن یعنی که نه ان شاء الله چیزی نیست، نه واقعا راست میگن، نه واقعا ببین لبخند میزنن. فرمود اینجا پرهیز کن، اینجا جای حسن زن نیست، اینجا حسن زن حماقته. کسی که میگه آقا آمریکا ببین چه قشنگ داره الان حرف میزنه، بگه بله خب مشکلی نیست، حضرت امیر فرمود این آدم احمقه، هر کی هم میخواد باشه این احمقه. دشمن تا بیخ گوش ما میاد جلو، آقا هی خبر میدن که آمدن تا کجا نفوذ کردن، ما عادی گرفتیم، به نام عادی شده، از بس هم میان جاسوساشون میان داخل کشور و تو ردای بالا میرن و باز هیچ کار نمیتونن بکنن و لو میرن، ما دیگه برامون عادی شده، گفتیم این بخش از کار 90% به عهده خدا، خود خدا درست کنه، و الا اینا تا کجا نبوده که نفوذ نکردن. همین اسناد لانه رو برین بخونین، هرچی هم ما میگیم هیچ کس نمیره بخونه، خنده نداره، اینا گریه داره. واقعا این اسناد لانه رو برین بعضیش بخونیم، ببینیم که اول انقلاب اینا هنوز تجربه زیادی با جمهوری اسلامی نداشتن، ببین تا کجاها رفته بودن، توی قم و مشهد و اصفهان، تو قم تا بیوت رفته،
آقای شریعت مداری پسرش و دامادش رو جاسوس کرده. همین الان توی ماهواره ها داره حرف میزنه علی انقلاب هنوز. بعد مرجع تقلید رو با چریک فدایی با بختیار سلطنت طلب اینا همه رو کنار هم توی یک پروژه نشوندن. قطب زاده که جز میزبانان امام بوده در پاریس، رئیس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی شده، این آدم توی کودتای آمریکایی بهش نقش براش تعریف میکنه و رو لجبازی و کینه و انتقام و اینا وارد میشن. حالا شما به این طرح کودتای نوژه، شهید نوژه کیا بودن دیگه؟ سلطنت طلب هست، بختیار جبهه ملی هست، آیت الله با رساله هست، کمونیستا هستن، تجزیه طلبای کردستان و سیستان بلوچستان توی پروژه هستن، ساواکی هست، تو حکومت جمهوری اسلامی هم آدمای در حد قطب زاده و در حد کسایی که رده دوی حکومت جمهوری اسلامی بودن هستن. گزارش روزانه از داخل قم تو درس و بحث‌های طلبگی داره میده. توی دانشگاه ها آدم داره گزارش نوشته، مثل آدمای ما مثلا دانشگاه تهران 5 تا 6 تا آدم گزارشگر دارن، دانشگاه بهشتی شهید بهشتی گزارشگر داره، دانشکده فلان. خیلی چیز عجیبیه، هر روز چند تو هر دانشگاه اطلاع میده امروز میتینگ برگزار شد، جلسه بود، کی صحبت کرد، چی گفت. خیلی عجیبه اینا. اون موقع تازه با اون وسایل، الان چه خبره؟ الان با این وسایلی که دارن چه کار دارن میکنن؟ که اون روز نشون میداد دوربین فیلم برداری به اندازه یک بند انگشت و بدون هیچ سر صدا و تقریبا نامرئی هر جایی میتونه بفرسته کل جلسات و همه کارا رو، اصلا لازم چیزی بفرستن از بیرون. یعنی الان ما با یک با پیچیده ترین تشکیلات جاسوسی در تاریخ بشر از ابتدا تا امروز مواجه. هیچ کدوم از پیغمبران و انبیا با یک همچین دشمنی روبرو نبودن در تاریخ. از حضرت آدم علیه السلام تا الان جبهه کفر اینقدر مجهز نبوده با ابزار جاسوسی، با ابزار نفوذ. و یک نقطه ضعف از هر کسی کافیه بگیرن، هممون هم نقطه ضعف داریم، آدمیم دیگه، یک نقطه ضعف بگیره، یا عکسی، صوتی، کاری، چیزی در اثر یه خطایی یا اصلا غیر خطا، بعد بیاد بهت نشون بده و بگه آقا این دیگه رایجشه. تا یک کسی مشکلات زندگیش بگه آقا ما این همه زحمت کشیدیم، چقدر مگه حقوق میگیریم، 1000 میلیارد دزدیدن، خب بعد من چی؟ برای چی من باید فداکاری کنم؟ زن و بچه خودم چی؟ عروس داماد دارم، خب مستاجرم، گرفتاریم، فلان. اینقدر قشنگ همیا من براتون 10 دقیقه بگم به چه دلایلی باید و میشود خیانت کرد، وسوسه میشیم. من خودم هم وسوسه میشم که آقا همین درسته واقعا؟ این که عرض میکنم اگر ما بیشترین پیشرفت‌های مادی و از موشک تا تجهیزات چیزی داشته باشیم ولی این ایمان رو از دست بدیم، ما شکست می‌خوریم. در حالی که ما زمانی بوده تو همین الانش هم هست الحمدلله که پیچیده‌ترین توطئه‌ها و مجهزترین تشکیلات در تاریخ بشر علیه انقلاب به کار رفته و ما خیلی وقتا اصلا نمیدونستیم که چه توطئه‌ای داره اجرا میشه، ولی خدا چجوری خونساش کرد. امام که میگفت شنهای تبس مأمور خدا بودند، راجع به همون کودتا امام گفت که سگی بود، اونا مأمورا رفتن فکر کردن اونجا چیزه، یعنی مشروب و مواد و چیزای منکراتیه، اول به هوای او رفته بودن اونجا، بعد یک سگی اونا داشتن مثل که این سگه پارش میکنه میدوه به طرف یک دری باز میشه، میرن پایین تو زیر زمین میرن یه عالم اسلحه، معلوم میشه اصلا اینجا قضیه سیاسی نظامی اصلا. بعد امام گفت فکر نمی کنید، احتمال نمی دهید اون سگ مأمور خدا بود؟ چون ما که خبر نداشتیم که اصلا، ما که اصلا نمی فهمیدیم چیه. که اون روایت داره خدا کی کمک میکنه. حضرت امیر تو نجف البلاغه میگن و لما رأى الله صدقنا، وقتی خداوند صداقت ما را دید و دید ما واقعا برای خدا میخوایم عمل بکنیم، با نزدیکترین کسانمون برای خدا در افتادیم، اون وقت خداوند نازل کرد پیروزی ها رو و آمد. و الا ما به خودی خود ما هیچ کس نیستیم، واقعا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. او هم در برابر اینا همون نمرود و فرعون و نمیدونم تاوی ابو سفیان و ابو جهلن با هزاران سال تجربه اونا و تجهیزات و امکاناتی که اونا به خواب شبشون هم نمیدیدن، ولی اینا دارن. ولی انقلاب ما همینا رو شکست داده تا الان. چجوری آخه واقعا؟ از ایران بیرونشون کردیم، از عراق بیرونشون کردیم، از افغانستان بیرون شدن، از لبنان بیرونشون کردیم، از سوریه نذاشتیم سوریه رو بگیرن، داریم بیرونشون میکنیم. از یمن از دست اینا گرفتیم. فلسطین برای اولین بار وضعیتش تغییر کرد. اسرائیل تو لب پرتگاه افتاده. شوروی که به خواب شب کسی نمیدید، وقتی میگفتن مرگ بر شوروی، پرسیدن که آقا مرگ بر شوروی واقعا دارین میگین یا اشتباهی دارین میگین تلفظتون؟ نه، هم شوروی دارین. حالا کی باور میکرد شوروی سقوط کنه؟ مرگ بر شاه، کی باور میکرد شاه بره؟ حالا او جوانترا خیال میکنه عادی بوده. دو سه ماه قبل از سقوط شاه هیچ کس تو خوابم نمیدید شاه بره. به حضرت عباس که دیگه همه باور کنه، هیچ کس تو خواب نمیدید و فقط امام میگفت شاه و سلطنت باید بره، بقیه نمیگفتن. حتی اونا که 30 سال سابقه سیاسی و مبارزه داشتن، 40 سال، میگفتن آقا یعنی چی؟ وقتی امام گفت صدام باید برود، کی باور میکرد یه روزی ما ببینیم صدام به دار کشیده شد توسط بچه های همین انقلاب اسلامی؟ شاه، او، صدام، شوروی، کی باور میکرد بین بره؟ وقتی امام گفت در موزه ها کمونیسم رو میبینه، ما گفتیم حالا امام دیگه گفته، ما هم امام دوست داریم، هر چی میگه چشم آقا، فقط آبرومون نره. مگه معنی داره شوروی سقوط کنه؟ خب دیدیم شد دیگه، دیدیم هم امام درست میفهمید. همین امام گفت یا آمریکا، سلطه آمریکا از بین میره و ما سلطه تو از بین میبریم. گفت اسرائیل باید از بین برود. ما کی باور میکرد اون موقع اسرائیل از بین برود؟ حالا کار به جایی رسیده که رهبری سریعا ایشون چی گفت؟ تا 25 سال دیگه اسرائیل رژیم اسرائیل نخواهد بود. ما کی جرأت میکردیم اینجوری حرف بزنیم؟ حالا یک چیزی از این واجبتر که به او ایشالله بیشتر بگیم، کیسینجر گفت تا 10 سال دیگر اسرائیل نخواهد بود. یعنی ما رهبری میگه 25 سال دیگه، خود کیسینجر گفت تا 10 سال دیگه اسرائیل نخواهد بود. کی کارا رو کرد؟ انقلاب ما کرد.